به خدا نزدیک بکنه و به خدا برسونه. اگر ما این امام رو شناختیم و فهمیدیم و زیر چتر ولایتش قرار گرفتیم و بر این صراط ولایت امام قرار گرفتیم، خب ما این نعمت رو شناختیم و حق این نعمت رو ادا کردیم. شکر مناش همینه که انسان بفهمه که این نعمت هست، با اون نعمت رو در راستای خودش به کار بگیره. امام انسان بفهمه که امام از بزرگترین نعمت‌های خداست. تنها جایی که خداوند منت گذاشته بر سر بندگانش در قرآن همینجاست، لقد من الله علیهم اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خب این از بزرگترین نعمت‌های خداست، اینو بفهمیم و این نعمت رو هم در مسیر خودش و در راستای خودش به کار بگیریم، این میشه شکران نعمت، و اگر غیر از این باشه کفران نعمت.
منو خالی کن چنار تاس خودم، خودمو غرق گناه آوردم. درو وا کن آخرین پناه من، به خودت بازم پناه آوردم. درو وا کن تا غریب تر نشم، من که عمرم تو غریبگی گذشت، مثل اون قطره یابی که یام کور بود دنبال دریا.
دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت هم در همین جا به پایان رسید. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشه. تا درودی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام میگیرد. سلام و درود میفرستیم بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای یکایی که شما عزیزان در زندگی، و امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. روز پنجشنبه است و این جانب به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. خب دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، مطابق معمول هر روز، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 1:40 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. تار و تنبور عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 1:50 به وقت افغانستان است. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه فرزانگان مهاجر در ساعت 2:30. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 2:50 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. برنامه پزشکی زربان را در ساعت 3:35 خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:20 برنامه کنکاش پخش می شود. داستانهای تمثیلی را در ساعت 4:35 خواهید شنید. پس از برنامه داستانهای تمثیلی، برنامه ترنم باران در ساعت 4:50 تقدیمتان می شود. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود و در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان می رسانند. بعد از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت و برنامه سفر و چکر را در ساعت 6:35 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 6:50 برنامه انعکاس را خواهید شنید. مطابق معمول روزهای گذشته آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاع شما خوبان خواهد رسید. پس از آن در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. با آگاهیتان می‌رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:06:40 با وقت افغانستان خواهد بود. خب ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید و شهادت در بردارنده مجموعی از ارزش‌های انسانی و اخلاقی است. جنایت تروریستی در ولایات خوزستان و اصفهان ایران، دستور رئیس جمهوری ایران برای بازداشت عاملان و آمران. و تأکید دیدبان حقوق بشر بر ضرورت تحقیق درباره حملات شبانه مرگبار آمریکا در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید و شهادت را در بردارنده مجموعی از ارزش‌های ملی، دینی، انسانی و اخلاقی برشمردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم که در تاریخ 30 اکتبر برگزار شده بود و امروز در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد، با تأکید بر لزوم زنده نگاه داشتن یاد شهیدان و شنیدن پیام آنها، قم را شهر قیام و اقامه خواندند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به نقش درخشان مردم قم در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و امتحان‌های پی در پی تا امروز بر نشان دادن ویژگی‌های برجسته شهدا با زبان هنر تأکید و خاطر نشان کردند. هر یک از حوادث درخشان قبل و بعد از انقلاب مانند ستاره و نقطه درخشان تاریخی است و حادثه اخیر شاه چراغ نیز یکی از این ستاره هاست که اگرچه عده‌ای را داغدار و دلهای همه را سرشار از غم و اندوه کرد، اما در تاریخ کشور ماندگار می شود و نشانه زنده بودن ملت و مایه افتخار و سربلندی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید و شهادت را در بردارنده مجموعی از ارزش‌های ملی، دینی، انسانی و اخلاقی برشمردند و افسودند. شهید مظهر ایمان صادق و عمل صالح و جهاد در راه خداست و هویت ملی را ارتقا می‌دهد، همچنان که امروز فداکاری‌های شهیدان و پدران و مادران آنها موجب عظمت ملت ایران شده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای ابراز امیدواری کردند همه کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب و ملت دارند، برای کودکان و نسل‌های نو و برای ایران عزیز همه توان و ظرفیت خود را به کار گیرند تا یاد و پیام شهیدان استمرار یابد و منتقل شود. شهر ایزه در ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران عصر چهارشنبه شاهد یک حمله تروریستی بود. در این حمله تروریستی 7 نفر از جمله یک دختر خردسال شهید و 10 نفر دیگر زخمی شدند. حمله تروریستی به مدافعان امنیت در ولایت اصفهان نیز منجر به شهادت 2 نیروی امنیتی و زخمی شدن 8 نفر دیگر شد. دو راکب مسلح موتورسیکل سوار چهارشنبه شب با حمله به منطقه خانه در اصفهان مدافعان امنیت را برگبار بستند. پیرو فراخان رسانه‌های معاند در روزهای اخیر برای برگزاری تجمع اعتراضی افرادی به صورت پراکنده در برخی مناطق ولایت اصفهان تجمع کرده و ضمن سر دادن شعار هنجار شکنانه و نیروهای امنیتی حمله‌ور شدند. در حاشیه همین تجمعات راکبین یک دستگاه موتورسیکل مدافعان امنیت را در منطقه خانه اصفهان به گلوله بستند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیشب ضمن تسلیت به خانواده شهدای حمله تروریستی در ایزه خوزستان در گفتگوی تلفنی با صادق خلیلیان والی با وی دستور داد اقدامات دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای شناسایی و بازداشت عاملان و آمران این واقعه تلخ را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری کند. رئیسی در این گفتگوی تلفنی ضمن مطلع شدن از جزئیات این حمله تروریستی دستور داد دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به فوریت عاملان و آمران این واقعه تروریستی را شناسایی و برای مجازات تحویل دستگاه قضایی دهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدای این واقعه دستور داد تا همه امکانات لازم برای رسیدگی به مجروحان این حمله تروریستی فراهم شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در پیامی ضمن تسلیت به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران و به ویژه اهالی شهر ایزه و خانواده شهیدان این حمله تروریستی تصریح کرد دشمنان کینه‌ورز و آتش افروزان تکفیری که با ایجاد اغتشاش تلاش دارند آرامش ملت را خدشه‌دار کنند، بار دیگر با فایر مستقیم بر روی مردم آنان را به خاک و خون کشاندند که این نشانی بجز دشمنی و کینه‌ورزی با ملت و اعتقادات آنان نیست. ادامه خبرها. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته حملات شبانه آمریکا در افغانستان که باعث کشته شدن غیر نظامیان شده باید مورد تحقیق قرار گیرد. همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
پاتریشیا گاسمن معاون آسیایی دیدبان حقوق بشر میگوید حملات شبانه آمریکا در افغانستان که باعث کشته شدن غیر نظامیان شده باید مورد تحقیق قرار گیرد. او در سایت این سازمان نوشته تعداد به شمار افغانها حق دارند بدانند چرا اعضای خانوادهشان کشته شده است و افزوده که بسیاری از حملات شبانه آمریکا در افغانستان بر اساس اطلاعات نادرست انجام شده. همچنان دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته که پرونده سرپرستی کودک افغان یکی از قربانیان حملات شبانه آمریکا در افغانستان در دادگاهی در آمریکا در زمان جنگ افغانستان را افشا می کند. عطیه مهربان فعال حقوق بشر در این باره می گوید.
آمریکا در جنگ 20 سال گذشته در افغانستان متاسفانه متهم به انجام جنایت جنگی بوده، خصوصا در عملیات شبانه که انجام دادند. امور رقمی که در گزارشی دیدبان حقوق بشر بود در بسیار جا عملیات ها بر اساس اطلاعات غلط صورت گرفته، اما متاسفانه که امریکا خودش عضویت دادگاه بین المللی کیفری را نداره و دلیل از که امریکا عضویت نداره در بسیار موارد تحقیقات در مورد موضوعاتی که امریکا خودش متهم است به این مثلا دشوار می سازد. دلیل از اینکه امریکا خودش عضویت نداره و امریکا پایبندی بر دیوان بین المللی کیفری نداره و ما فکر میکنم که این مورد خودش رسیدگی به اتهامات جنایت جنگی در افغانستان داستی امریکای دشوار میسازن.
با این حال با گفته ی آگاهان مسائل نظامی از نظر نظامی امریکا تخلفات غیر قابل انکاری در زمینه حقوق بشر و جنایت جنگی بویژه در حملات هوایی و کشتار غیر نظامیان در دو دهه اخیر در افغانستان داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
چین به حمایت و همکاری دوامدار خود با حکومت سرپرست افغانستان ادامه می دهد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
چین به حمایت و همکاری دوامدار خود با حکومت سرپرست افغانستان ادامه می دهد. این مطلب را وانگ یو سفیر کشور چین در دیدار با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان ابراز کرد. این دیدار که در کابل پایتخت افغانستان انجام شد، دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه در اعلامیه‌ای که به رادیو دری فرستادم میگوید وانگ یو سفیر چین گفت کشورش از حکومت جدید سرپرست افغانستان حمایت نموده و به همکاری و حمایت دامدار خود ادامه می‌دهد و به روابط دو جانبه دو کشور چین و افغانستان اهمیت می‌دهد. همچنان با فرار رسیدن زمستان سفیر چین از کمک‌های کشورش در هماهنگی و تفاهم با ادارات حکومت افغانستان بر اساس یک میکانیزم درست خبر داد. عباس حسن‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه روابط افغانستان و چین به ویژه کمک‌های آن کشور با افغانستان را در فصل زمستان به مردم این کشور مؤثر دانسته می‌گوید.
با توجه به آمدن فصل زمستان و فصل سرما و با توجه به اینکه مردم افغانستان در فقر و بیکاری شدید به سر می‌برند و خانواده‌ها هیچ چیزی در دست ندارند و بسیار از خانواده ها هم سرپرست هایشان به کشورهای خارجی رفته سفر کرده و اونها هم کمک هایی نمیتونه برای فرزندانشان و اولادشان بفرستن، به همین خاطر این نشست و ارتباطاتی که بین افغانستان و چین صورت گرفته و وعده هایی که چین در فصل زمستان و سرما برای مردم افغانستان داده به نظر من کارساز هست، با توجه به کمک هایی که از جامعه جهانی و بانک جهانی در افغانستان میاد. کمک های اقتصادی چین در افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه و بسیار از کشورها میتونه الگو بگیره از چین و به مردم افغانستان به این شرایط حساس کمک بکنه.
در این دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بیشتر از پیش عمیق و مستحکم گردد. متقی از کشور چین تشکر کرد که علاوه از کمک به مردم افغانستان، آمادگی خود را برای تکمیل پروژه های نیمه کاره و آغاز پروژه های جدید نشان داده است. همچنان متقی از این اقدام چین که تعرفه های گمرکی بر محصولات افغانستان را به صفر پایین آورده قدردانی نمود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که مایل است در بخش‌های مختلف در افغانستان به ویژه استخراج معادن دست نخورده افغانستان سرمایه گذاری کند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
برنامه جهانی غذا اعلام کرد همزمان با آغاز فصل سرما تلاش دارد ماهانه از 15 میلیون نیازمند در افغانستان حمایت کند. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی بیشترین آسیب در 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان به مردم این کشور وارد شده است و در حال حاضر نیز بارها سازمان‌های بین‌المللی در خصوص گرسنگی مردم این کشور هشدار دادند. این در حالی است که آمریکا هم اکنون با بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه کرده است. برنامه جهانی غذا WFP روز چهارشنبه با نشر توییت اعلام کرد هر ماه از 15 میلیون نیازمند در افغانستان حمایت می کند و این افراد قبل از آغاز فصل سرما کمک های نهاد را دریافت خواهند کرد. به گفته برنامه جهانی غذا در تازه ترین مورد روز گذشته بیش از 2000 خانواده آسیب پذیر از خریجات دور افتاده ولایت بدخشان مواد غذایی 5 ماهه مورد نیاز را یک باره دریافت کردند. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد از یک سال پیش به این طرف مردم افغانستان افزون بر مشکلات بی سابقه اقتصادی و رویدادهای ناشی از زلزله و سیلاب نسبت به هر زمان دیگر کمترین آمادگی را برای زمستان سخت پیش رو دارند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در پایان نشست مسکو بر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده افغانستان از طرف آمریکا تاکید کردند. نشست مسکو با موضوع افغانستان بدون حضور نمایندگان دولت طالبان افغانستان با حضور نمایندگان 14 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران روز گذشته پایان یافت. افغانستان همکنون با بحران انسانی، اقتصادی و غذایی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و متحدانش مواجه است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان روز چهارشنبه در نشست خبری در پایان نشست مسکو با بیان اینکه علت بحران مالی در افغانستان بلوکه و تصاحب دارایی‌های این کشور از طرف آمریکاست گفت همه کشورهای شرکت کننده در این نشست در بیانیه پایانی از آمریکا خواستند که محدودیت‌های بانکی ضد افغانستان را لغو کند و دارایی‌های بلوکه شده را آزاد کند. کابلوف افزود در این نشست مسکو بار دیگر بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید نموده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید و شهادت در بردارنده مجموعی از ارزش‌های انسانی و اخلاقی است. جنایت تروریستی در ولایات خوزستان و اصفهان در ایران، دستور رئیس جمهوری ایران برای بازداشت عاملان و عاملان و تأکید دیدبان حقوق بشر بر ضرورت تحقیق درباره حملات شبانی مرگبار آمریکا در افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. آقای کاظمی قومی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در دیدارش با سفیر روسیه اذعان داشتند که تهران و مسکو برای پایان بحران افغانستان عزم مشترک دارند. در خصوص همین موضوع همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با فکوری بهشتی، عضو پیشین پارلمان و تحلیلگر مسائل سیاسی.
جمهوری اسلامی ایران و روسیه با توجه با مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران داره و توجه با نفوذی که روسیه در افغانستان دارد با هم میتونه همکاری های خوبی مردم افغانستان در این شرایط حساسی که بحران فروپاشی اقتصادی و زمستان سختی که پیش رو هست مردم افغانستان کمک بکنه و عزم راسخشون رو منطور که اظهار کردن باعث امیدواری مردم افغانستان خواهد بود.
قومی تأکید کرده که جریان سبادزا تلاش دارد تا با استفاده از ابزارهایی از جمله داعش تداوم بحران در افغانستان را دنبال کنه. هدف از این جریان که ممکن اشاره به امریکا باشد به نظر شما چیست؟
اشاره جناب آقای قومی و تأکید جریان سبازودایی در افغانستان خود بسیار طبیعی است. رقابت هایی که بین بلوک شرق و غرب وجود داره همدیگرشون رو متهم میکنه به تقویت جریان های تروریستی در افغانستان که ما انتظار داریم افغانستان در شرایط حاضر امنیت نسبی حاکم است و کشورهای که افغانستان را میخواهد در یک ثبات دائمی بسر ببره انتظار وجود داره که بعد از چهار دهه ناامنی و جنگ در افغانستان کوشش کند کمک کنه با مردم افغانستان تا جریان صلح و امنیت دوامدار شود و افغانستان بتونه با دنیا رابط تعامل مطابق با رابط و ملل برقرار نماید.
خب کاظمی قمی چند روز قبل در سفر به پاکستان گفته بود که امنیت و ثبات در افغانستان به معنای امنیت در کشورهای منطقه است. اگر چنین است، چرا کشورهای منطقه با این ندا همصدا نمی شوند و به معضل ناامنی در منطقه نقطه پایان نمی گذارند؟
بله، اظهارات جناب آقای قمی با مقامات پاکستان، اظهارات جناب آقای قمی با مقامات پاکستان گفته که امنیت در افغانستان، ثبات امنیت در افغانستان، ثبات امنیت در منطقه است، چیز بسیار روشن و مشخص است. افغانستان، بسیار شعر معروف اقبال لاهوری شنیدید، آسیا یک پیکر یا با گل است که کشور افغان درون پیکر دل است. قلب نارام باشه کشورهای اطراف هم نارام می سازه. بنابراین رنج و درد را همسایه های افغانستان در طول 14 متوجه شده. ما پیشنهاد ما و تقاضای مردم ما از کشورهای همسایه است که در قسمت صلح و ثبات افغانستان بیش از بیش همکاری کنند و سرمایه گذاری نمایند.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بیشتی، عضو پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
برگزاری سمینار تحت عنوان نقش امر به معروف در اصلاح جامعه، عنوان گزارش ارسالی همکارم زهرا سلطانی است.
سمیناری تحت عنوان نقش امر به معروف و نهی از منکر در اصلاح جامعه از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان در کابل برگزار شد. رئیس اکادمی علوم حکومت موقت طالبان آقای فریدالدین محمود در این سمینار جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در اسلام و نقش آن را در اصلاح جامعه مهم عنوان کرده است. آقای محمود میگوید که در صورت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به شکل معروف و درست آن انجام شود، اقشار مختلف جامعه را اصلاح می‌سازد.
امر به معروف نهی از منکر سی په صحیح طریقه په معروفه طریقه باندې وسی، دا یو بهترین امر د کار مطلب دی باندې نر مسلکی، خجم مسلکی، کنکلیم مسلکی، لویان مسلکی، هر قشر مسلکی.
در همین حال محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان میگوید گراف منکرات در کشور کاهش یافته است و در جلوگیری آن به عزت و حیثیت مردم نیز توجه صورت گرفته است.
در منکرات و گراف دیر خطا او پداسی تو به مخنی ول شوی چې نه د چا عزت تر کولاندې شوی او نه د چا تحقیر او توهین شوی دی، بلکې د ټول ملت مسلمان عزت پس نظر کې نیول شوی.
از سوی دیگر هم معین وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان میگوید برخی از کشورها از نام امر به معروف و نهی از منکر تعبیر نادرست دارند، در حالی که امر به معروف و نهی از منکر حقیقت را به مردم میرسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دوره جدید تنش در روابط پاکستان و دولت موقت طالبان افغانستان در پی کشته شدن یک نظامی پاکستانی در منطقه مرزی دو کشور آغاز شد. دولت پاکستان دیروز اعلام کرد عامل کشته شدن مرزبان پاکستانی یک نیروی دولت موقت طالبان در افغانستان بوده که باید به پاکستان تحویل داده شود، اما طالبان گفته که فرد مهاجم عضو طالبان نبود بلکه یک فرد مسلح ناشناس بود. در پی این تنش گذرگاه مرزی اسپین بولدک که دومین گذرگاه مهم تجاری افغانستان و پاکستان است برای رفت آمد مسافران و کالاهای تجاری بسته شد. پیرامون این موضوع ساعت پیش گفتگویی داشتم باقی اکبر جاهد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در قدم اول سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیوی وزین شما. عرض کنم خدمت شما که تنش‌های مرزی بین کشورها گاهی اوقات یک امر بدیهی و طبیعی است. شما بهتر می‌فهمید که مشترکات فرهنگی، مشترکات اقتصادی و رفت و برگشت اتباعی دو کشور بین جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان در طول سالیان متمادی جریان داشته و این روابط ابعاد مختلف خود داره. متاسفانه در این اواخر پس از سقوط حکومت قبلی و کارآمدن امارات اسلامی افغانستان، میزان رفت و برگشت و کسایی که از افغانستان طرف پاکستان میرفت تعداد زیاد شده و متراکم رفت و برگشت مردم به اون طرف گاهی اوقات متاسفانه از طرف پاکستان بسیار به یک رویه خراب و زشت مواجه می شده که گاهی اوقات اینمی رویه زشت که از طرف پلیس سرحدی و مسئولین امنیتی که از طرف پاکستان است سر مهاجرین افغان باعث از این میشه که بعضی اوقات تشنج رخ بده، ولی تشنج باید به سطح نباشه که روابط دو کشور را تیره بسازه، به خاطر که روابط دو کشور به اساس مؤلفه های بسیار کلان دیگه ای است که با در نظر داشت احترام متقابل و با در نظر داشت منافع کشوری باید تعریف پیدا بکنه و تبیین شود.
جناب استاد، قبلا هم شیرعباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان انتقادات شدیدی را از سیاست های پاکستان در قبال افغانستان مطرح کرده و بر این عقیده بودن که پاکستان حریم خودش را برای پهپادهای آمریکایی باز کرده و این پهپادها با عبور از فضای پاکستان وارد افغانستان میشن. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
متاسفانه که حکومت پاکستان در طول 40 سال گذشته یک سیاست معقول مبتنی بر منافع خودش و منافع مردم افغانستان هیچ وقت اتخاذ نکرده، همیشه خواسته که با روی کرد منفی در قبال قضای افغانستان تعامل داشته باشه. به این نسبت هر از گاه بعضی موارد ایجاد میشه که مردم افغانستان حساس میکنه و مردم افغانستان، افکار عمومی افغانستان نظر به سیاست‌ها و استراتژی که پاکستان منافع خود در پایمال کردن افغانستان میبینه بعض ملاحظات و بعض سیاست‌هایی را که بعض از اشخاص افراد امارات اسلامی افغانستان در قبال پاکستان میگیره این زمین ناشی میشه. افغانا ضرر و تاوانش برای هیچ کشور نیست، به حیث یک ملت رنجیده و به حیث یک ملت که در طول 40 سال قربانی و دستخوش متاسفانه جنگ های عجیب و غریب شده. افغانستان این عزایم بد و عزایم شوم هیچگاه نداشته و انتظاری از این داره که پاکستان هم یک سیاست که هم بتانه منافع خودش تامین بکنه و هم منافع مردم افغانستان باید مد نظرشان باشه. اینطور نشه که فقط منفعت خود با هر رقم سیاست استراتژی خرابکارانه که در قبال افغانستان داشته باشه او را در افغانستان اعمال بکنه. مردم افغانستان با مشکلات عجیبی متاسفانه مواجه است و امروز به انزوای افغانستان در سطح بین المللی و از جانب دیگر فقر و بیکاری که در افغانستان است. گاهی اوقات مردم ناگزیر هستند که برای طرف پاکستان و از سرحد و مرز عبور کنند که متاسفانه از مرز و سرحد که عبور میکنه با یک برخورد بسیار شدید و غیر انسانی از طرف پاکستان مواجه میشه و این چیز خاص ملتهای پاکستان و افغانستان نیست و انسانایی که در قرن 21 زندگی داره تقاضای یک همزیستی مسالمت آمیز اساس کنونسیونای بین المللی و مهاجرت باید به این منحمک باشه و در عین حال به عموم ساقا پابند باشه.
جناب استاد جاهد، با توجه به اینکه پاکستان از جمله حامیان اصلی و ابتدایی دولت موقت طالبان در افغانستان بوده، چی میشه که ما هر از گاهی شاهد بروز چنین تنش‌هایی هستیم که گاهی بسیار حاد و شدید هم میشه؟
شما بهتر میفهمین که در دنیای سیاست نه دوست دائمی وجود داره و نه دشمن دائمی وجود داره. متاسفانه پاکستان هم از این سیاست استفاده میکنه، هر وقتی که منفعتش در حمایت از یک دولت، از یک جریان باشه، روز دیگر به شکل تکتیکی یا به شکل استراتژیکی میخواد که اما سیاست و پالیسی خود، استراتژی خود تغییر بده. ولی نظر ما این است که افغانستان و پاکستان دو ملتی است که مشترکات فرهنگی، مشترکات مذهبی و مشترکات اقتصادی داره و با در نظر داشته از این اصل باید خواستایی را که دو ملت داره، روابط و استراتژی خود را به اساس خواستای دو ملت باید یا اما تو تبیین بکنه. استراتژی نفرت، استراتژی خصومت بجای از اینکه به نفع ملت ها باشه، متاسفانه که آسیب و ضررش هم ملت پاکستان میبینه و هم متاسفانه افغان ها میبینه.
ریاست مهاجرین ولایت کندوز از توزیع کمک‌های نقدی میان ده‌ها خانواده متضرر از جنگ در این ولایت خبر داد. همکارم سمی خاوری و گزارش با این موضوع.
برای ده‌ها فامیل که در جنگ‌های اخیر ولایت کندوز خانه‌هاشون تخریب و یا هم آسیب دیده بود، کمک نقدی صورت گرفت. در ادامه کمک‌های بشری در ولایت کندوز، اکنون ریاست مهاجرین این ولایت از توزیع پول نقد برای 65 خانواده که در جنگ‌های اخیر زیان مالی دیده‌اند و یا خانه‌هاشان تخریب شده است خبر می‌دهند. مسئولان در ریاست مهاجرین کندوز می‌گویند سروی آنان به همکاری یک دفتر امدادرسان جریان دارد و برای تمام افرادی که در جنگ‌های گذشته متضرر شده و یا خانه‌هاشان تخریب گردیده است کمک نقدی صورت می‌گیرد. با گفته مولوی عبدالولی رئیس مهاجرین ولایت کندوز، قرار است برای هر خانواده متضرر 165400 افغانی در دو قسط پرداخت گردد که اکنون مناسبه این پول برای خانواده های بررسی شده پرداخت گردیده است.
نو هر پامیل تا 1,15,000 او 300 افغانی چه دلار مقایسه شوی دی دومره ورته ورکول کیږي. خو نن هر پامیل تا 15,000 افغانی ورکړی شوی چې تعمیر د اعمار لپاره، او په دې کې به موږ بیا آینده دغه کورو والا تم چې پیسې ورکړي دي، یو کس به د انرژي دفتر خوانی او یو به موږ د امور مهاجرین خوانی چې د دې گزارش راټول کی چې آیا دغه خلکو دغه پیسې په دغه کې مصرف کړي دي او کنه.
مستفید شدگان از توزیع کمک خوشحال هستند، اما این کمک ها را برای ساخت خانه هاشون بسنده نمی دانند و خواهان کمک های بیشتر می باشند. این مستفید شدگان می گویند در پی جنگ های دوامدار 20 سال گذشته همه زندگیشان را از دست داده اند و خانه هاشون نیز تخریب شده است و اکنون در خانه های کرایی زندگی می کنند. آنان این کمک ها را در این فصل سرما بسنده نمی دانند و خواهان توزیع مرحله دوم کمک های نقدی هستند و علاوه بر این می افزایند که توان ساخت خانه هاشون را با این مقدار پول ندارند. رفیع الله یکی از مستفید شدگان است. او ضمن قدردانی از این کمک ها خواستار ادامه این روند می باشد.
اولیای ما تخریب شده بود، اولیای کرایی افسار بدیم. این دفتر یه نارسی در ما یک کمک کرد. ما از یاد خوش هستیم، سپاسگزار هستیم که ما در اولیای کرایی میشتیم به سرپناه بدیم. در ما 67,000 افغانی را داد که ما اولیای خدا جور کنیم. از این ما خواهشمند هستیم که در ما کمک های بیشتر کنه که ما به سرپناه هستیم.
زین الدین کسی دیگری که از این کمک ها بهره‌مند شده است، او از این نهاد امدادرسان قدردانی میکند.
یعنی ما را از طرف دفتر انرسی کمک شده گیسد، ما بسیار افتخار میکنیم چون که مستحق همیرم بودیم. از تمام ارکانی که کسانی که به این مهاجرین کمک کرده گیسد بسیار اظهار خوشحالی میکنیم. الله تبارک و تعالی دنیا و آخرت
شما کندوز ولایتی که در 20 سال گذشته شوری جنگ نسبت به هر ولایت دیگر در آن شعله‌ور بود و بیشترین خانواده ها در این ولایت قربانی جنگ شدند که اکثر باشندگان آن از این بابت خسارمند گردیدند. رئیس مهاجرین کندوز میگوید با مؤسسات امدادگر گفتگو کرده است تا تمام کسانی که در جنگ های پسین خسارمند شده اند را در بخش های مختلف همکاری نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
نارضایتی باشندگان شهرک شیرخان بندر کندوز از عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم.
باشندگان شهرک شیرخان بندر در کندوز از عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. این باشندگان میگویند آب گیل آلود دریای و آمو را توسط برق بالا میکشند و بعد از 24 ساعت که صاف میگردد استفاده میکنند. نزدیک به 500 خانواده در منطقه موسوم به شهرک شیرخان بندر کندوز زندگی میکنند. آنان میگویند سالهاست که با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و آب آشامیدنیشان را از دریای و آمو تأمین میکنند. اما به دلیل پایین بودن سطح آب دریا از کف زمین با هزینه بلند توسط واتر پمپ آب را بالا می آورند. نجیب الله یکی از باشندگان شیرخان بندر می گوید آب دریا گل آلود است و مردم این منطقه از سالهای طولانی بدین سو به آب صحی دسترسی ندارند و با مشکلات جدی روبرو هستند. به گفته او در 20 سال گذشته هیچ حکومتی به آنان توجه نکرده است.
نجیب الله هستم، باشنده همین شیرخان بندر. دیگه در حدود بسیار سال میشه که مردم های سابق زندگی میکنن. ما خود حدود یک کمتر 20 سال میشه از این آب هم استفاده میکنن. قبلا هم همه مردم از این آب استفاده میکنن، فعلا هم. و حکومت هایی که در این حکومت هایی که در اینجا گذاشتن و هیچ کدامشان توجه نکردن. همین یک آب هست، بعضی وقت کم میشه و بعضی وقت زیاد میشه و حتی تامین برقش بسیار مشکلات است برای مردم. برقش به یک مشکلات در اینجا میارن. طفلای مردم هم آب صحیح نیست، طفلا مریض میشن، میکروبی هست. آب از این رو از اینجا که میبرن دیگه در 24 ساعت این رو صاف میکنن. صاف میکنم بعد از زمین استفاده میکنم از زمین مردم.
حفیظ یکی دیگر از باشندگان میگوید در فصل زمستان با ریزش باران آب بیشتر گل آلود میشود و صاف کردن آن 24 ساعت زمان میبرد.
این مشکلات او داری مقصد وارندگی شود او خط میشه. صاف کردن از 24 ساعت دربر میگیره. مشکلات او داریم، باید دولت تمام کاری کنه، نلکشی کنه، دیگه کنه و دیگه بسیار مصرفی 3000 روپیه که یک لین کش میکنی پاک کش میکنی همین اقلا مردم ندارن. همین بیکاریست، نام بخوردن کسی ندارن، هیچ کاروباری نیست. یک نفر اگر دارد 3 نفر 3-4 نفر شریک میشن، یک پایپ جور میکنن کش میکنن که 4-4 نفر دیگه شد فامیل شود.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 3 بعد از ظهر با وقت ایران تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد. از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
بله بله، مره مگی
پدر جون کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوک گلاب.
پدر جون موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جون فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گلم، تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی، خواهش بعد بخیر شم.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. یکی از حماسه آفرینی های رزمندگان ایرانی در 8 سال دفاع مقدس آزادسازی سوسنگرد بود. امروز سال روز آزادسازی سوسنگرد است، به همین مناسبت نگاهی داریم به این موضوع.
اینم من اینجا بگم به شما که بچه های ما در سوسنگرد خب راه رفت آمد که نداشتن، آذوقه هم بهشون نرسیده. یه روز به ما خبر دادن تلفنی، تلفن خوشبختانه وصل بود بین سوسنگرد و اهواز. تلفنی به ما خبر دادن که ما اینجا آذوقه هیچی نداریم، اما سوپرمارکت های خود شهر که مال مردم هست و مردم درش بسن رفتن چیزایی داره و ما بعضی ها میگن که از اینا بریم استفاده کنیم، از گرسنگی نجات پیدا کنیم، لکن ما حاضر نیستیم، میگیم که مال مردم و راضی نیستن. من دیدم واقعا اینا فرشتن، اصلا اینا بشر نمیشه. اینا گفت سوپرمارکتی که صاحبش گذاشته از شهر فرار کرده، الان مگر بفهمه که این مثلا جناب سروان نیرو هوایی که داره دفاع میکنه از شهرش و از خانش، میخواد از او استفاده کنه، با کمال میل حاضر بره خودش تو سینی هم بذاره جلوشون بگذاره. و این جوان، جوانهای به این خوبی و این جوانهای پاک و فرشته صفت واقعا حاضر نبودن از این استفاده کنن، از ما اجازه خواستن. من مطرح کردم توی درس شورای دفاع که اگر شهر رو بگیرن این بچه‌ها شهید خواهند شد و خسارت شهادت این بچه‌ها از خسارت از دست دادن شهر بیشتره، در خاطر که شهر رو ما دوباره خواهیم گرفت، خواهیم گرفت، اما بچه‌ها رو دیگه به دست نمی‌گیریم. و یه فکری
برگ برگ تاریخ انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس، حماسه ماندگار در تاریخ پرفراز و نشیب ملت ایران با تمدنی کهن است. یکی از این حماسه ها آزادسازی شهر سوسنگرد است. یکی از بیشترین مقاومت ها در جریان تهاجم نیروهای بعثی عراق در سپتامبر 1980 در منطقه سوسنگرد شکل گرفت و پس از درگیری های شجاعانه خرمشهر شدیدترین نبردها در این جبهه بود. سوسنگرد با 15,000 نفر جمعیت در غرب خوزستان و در فاصله 55 کیلومتری شمال غرب اهواز، مرکز ولایت خوزستان ایران و کنار رودخانه کرخه قرار دارد. اهمیت این شهر برای ارتش بعث عراق از آن نظر بود که با در اختیار گرفتن آن می توانست با عمق خوزستان نفوذ کند و خودش را به اهواز برساند. از مهمترین اهداف صدام دیکتاتور عراق در برنامه ریزی حمله به ایران این بود که اگر تهاجم ارتش بعثی منجر به براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران نشد، حداقل بتوانند ولایت خوزستان را اشغال کنند. برای همین مهمترین و نزدیکترین مسیری که ارتش متجاوز بعثی را به مرکز استان یعنی اهواز وصل می‌کرد، محور چذابه، بستان و سوسنگرد اهواز بود. مأموریت حمله به سوسنگرد به لشکر 9 زرهی اردوی عراق واگذار شده بود. این لشکر پس از عبور از تنگه چذابه و بدون اینکه با مقاومت عمده روبرو شود، به سمت شهر بستان در 20 کیلومتری مرز حرکت کرد و پس از رسیدن به اطراف بستان، پیشروی خود را به سمت سوسنگرد که 30 کیلومتر از بستان فاصله داشت آغاز کرد. ارتش بعثی در 4 میزان 59 هفتمین روز از آغاز تجاوز وارد اطراف شهر سوسنگرد شدند. تانک‌های عراقی پس از عبور از رودخانه کرخه برای اولین بار در 6 میزان 1359 وارد شهر سوسنگرد شده و این شهر را به تصرف کامل خود درآوردند. به هنگام حمله اردوی عراق مردم سوسنگرد در شهر بودند و ارتش بعثی نفراتی از وابستگان خود را به عنوان فرماندار و مسئولان دیگر برای اداره شهر انتخاب کرد ولی این آرایش سیاسی دشمن در سوسنگرد چند روزی بیشتر دوام نیاورد. پس از اشغال سوسنگرد به دستور فرمانده لشکر نوح اردوی عراق 58 نفر از مردم عرب دشت آزادگان به دلیل همکاری نکردن با ارتش بعثی عراق اعدام شدند. مردم سوسنگرد با وجود اشغال شهرشان به مبارزه با بعثی ها پرداختند. اشغال سوسنگرد بیشتر از 4 روز دوام نیاورد. با حضور نیروهای مردمی، سپاه و اردو عملیاتی به فرماندهی علی غیوراصلی انجام شد. در پی این عملیات ارتش بعث عراق مجبور به عقب نشینی از سوسنگرد شد. اما فرماندهان عراقی با آگاهی از موقعیت استراتژیک سوسنگرد همچنان از محورهای مختلف سعی بر محاصره و اشغال مجدد سوسنگرد داشتند. سوسنگرد یکی از محورهای اصلی برخورد ایران با ارتش بعث عراق شد. این در شرایطی بود که نیروهای مستقر در سوسنگرد با تعداد کمی نیرو و کمبود سلاح و آذوقه مواجه بودند. 19 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت که صدام به خاک ایران تجاوز کرد. ارتش ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز شرایط خود را با بعد از پیروزی انقلاب سازماندهی نکرده بود. عناصری از وابستگان و خاندان سلطنتی در روند احیا و ترمیم ساختار اردو مانع تراشی می کردند و به دنبال کودتا بودند. یگانهای انتظامی و نظامی برآمده از انقلاب اسلامی نیز هنوز در مرحله شکلگیری سازمانی بودند. در چنین شرایطی یگانهایی از ارتش، سپاه و نیروهای مردمی سعی در جلوگیری از هجوم ارتش بعث عراق به عمق خاک خوزستان را داشتند. شهید علی غیوراصلی از فرماندهان عملیات خوزستان از روزهای بعد از اشغال اول سوسنگرد و وضعیت این شهر میگوید ساعت 9 صبح یک افسر ژاندارمری از سوسنگرد اطلاع داد که نیروهای عراقی وارد شهر شده، خیابان به خیابان میآیند و چند خیابان را در اختیار دارند. حدود 200 نفر در شهر مقاومت می کردند، در حالی که تعداد بسیاری شهید و زخمی شده بودند. احتیاج به کمک زیادی بود. دیوار فولادینی از تانکای دشمن اطراف سوسنگرد را در محاصره داشت. این فرمانده دلاور در خاطرات خود می گوید صبح روز 25 میزان 1359 دوباره حمله شروع شد. ناراحتی برادران از دیر رسیدن نیروهای کمکی بود. البته نه از این که به شهادت نائل خواهند آمد، بلکه از این که چون پیشوایشان امام حسین علیه السلام در سنگرهای سوسنگرد غریب مانده بودند و غریبانه می جنگیدند. در این روز عراقی ها حلقه محاصره را تنگ تر کردند. مهمات کم کم تمام شد که با زدن ضربه شدید به عراقی ها مقداری از مهمات آنها را به دست آوردیم. در این روز دیگر جای سالمی در شهر نمانده، اکثر برادران زخمی و شهید شدند، ولی برادران هر لحظه مصممتر می جنگیدند. نیروهای عراقی که ضربه شدید خورده بودند مثل دیوانه ها تمام خانه ها و خصوصا ساختمان های بلند را که می دانستند ما در آنجا مستقر هستیم به توپ و تانک می بستند. اما وضعیت خطرناک سوسنگرد به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمانده کل قوا رسید. امام خمینی در فرمانی یک جمله‌ای شوری در ستاد جنگ در اهواز بر راه انداختند. امام خمینی فرمان داد سوسنگرد تا فردا باید آزاد شود. پس از فرمان امام خمینی عملیات مشترکی با حضور یگانهای از ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب مردمی در ستاد جنگ‌های نامنظم و فرماندهی دکتر شمران برای آزادی سوسنگرد در 26 عقرب 59 انجام شد. در این عملیات ارتش جمهوری اسلامی و هوانیروز نقش مؤثری در انهدام تانک‌ها و سلاح‌های سنگین ارتش بعث عراق داشتند. 6 نفر از خلبانان نیروی هوایی ارتش در این عملیات به شهادت رسیدند. در مجموع 80 نفر از رزمندگان ایرانی در این عملیات به شهادت رسیدند، اما تلفات سنگینی نیز به ارتش بعث عراق وارد شد. در این عملیات دکتر چمران از ناحیه پا به شدت مجروح می شود و با بغنیمت گرفتن 1 نفربر عراقی به همراه یکی از رزمندگان خود را به اهواز می رساند. در تقویم رویدادهای 8 سال دفاع مقدس روز 26 عقرب 59 به نام روز آزادسازی سوسنگرد نامگذاری می شود. آزادسازی سوسنگرد به عنوان یکی از نکات کلیدی و حساس در آن مقطع جنگ تحمیلی کلید پیروزی های رزمندگان ایران بود و مانع از تحقق هدف شوم دشمن بعثی در دستیابی به اهواز و خوزستان شد. شکستن محاصره سوسنگرد باعث شد تا سرنوشت بعدی نبردهای این منطقه تغییر کند، زیرا اگر رژیم صدام موفق میشد سوسنگرد را اشغال کند، می توانست با پیشروی خود در محور سوسنگرد حمیدیه شهر اهواز را از طرف غرب مورد تهدید جدی قرار دهد. همچنین پس از شکست محاصره سوسنگرد، ارتش بعث از حالت تهاجمی به حالت دفاعی تغییر روش داد و در تمامی منطقه ها اقدام به ایجاد مواضع مستحکم پدافندی کرد و این گونه پرونده بلند پروازی های حزب بعث برای اشغال خوزستان بسته شد. شهید چمران در خصوص آزادسازی سوسنگرد اظهار می کند این پیروزی بزرگ نتیجه قطعی همکاری و هماهنگی نزدیک میان نیروهای ارتش و نیروهای مردمی بود. هیچ یک به تنهایی قادر نبود چنین موفقیتی را تأمین کند. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما بودید. با نگاه روز و خدا نگهدار.
چشمان تری نیست که ما را نشناسد، خونین جگری نیست که ما را نشناسد. ما پشت دو صد حادثه بر خاک نشاندیم، روح و کمری نیست که ما را نشناسد. ظلمت شکنانیم و پیام آور نوریم، شام و سحری نیست که ما را نشناسد.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که اندی والا دیوالی کنیم.
من خدایی دارم با بزرگی اقیانوس و خدایی که خانش همین حوالی است، درست دیوار با دیوار قلب من تو، به نام یکتای بی همتا. سلام دوست من، امیدوار هستم که روزت را با یک دنیا امید، یک بغل آرزو و یک عالم انرژی مثبت شروع کرده باشی. به به، باز هم نوبت رسید به تار و تنبور تا 40 دقیقه پر از انرژی را در کنار شما یاران با وفا سپری کنیم. خیلی خیلی خوش آمدید. قول میتونم که لحظات زیبا و آهنگینی را براتون رقم خواهیم زد، فقط همراهیتون از ما دریغ نکنید. قطعاً برنامه زیباتر خواهد شد اگر شما دوستان عزیز بله یکی یک شما مشارکت کنید و قطعاً پیامک هایتان صداهای گرمتان برنامه را پربارتر خواهد کرد. ما دوست داریم که سلایق مختلفی را در برنامه داشته باشیم، پس شماره ها را یادداشت بفرمایین و همین لحظه بر ما پیامک بزنین که انشالله در زودترین فرصت در روزهای آینده نوبت آهنگ درخواستی شما برسد. 3800-226 در ایران و 0794-717-1-44 هم در افغانستان. دو